های مهم و جالب در کنگره حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا. سخنرانان از هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پشتیبانیشان را از وی اعلام کردند. کیها با سخنرانی پرداختند. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگوییم. رادیو آزادی. یکی از سخنرانان رئیس جمهور آمریکا بود. باراک اوباما گفت که هیلری کلینتون یگانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که به آینده این کشور باور دارد. او خانم کلینتون را رئیس جمهور آینده آمریکا خواند و افزود که کلینتون می تواند آمریکا را نیرومندتر بسازد. من با اطمینان گفته می توانم که هرگز مرد یا زنی، نه من و نه بل، شایسته تر نسبت به کلینتون وجود نداشته تا به عنوان رئیس جمهور آمریکا خدمت کند. بل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا و همسر هیلری کلینتون هم در هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا حضور داشت. پس از پایان یافتن سخنرانی باراک اوباما، هیلری کلینتون روی استیج حضور یافت و هر دو یکدیگر را در آغوش گرفتند. یک روز پیش از این سخنرانی آقای اوباما، خانم کلینتون از سوی کنگره حزب دموکرات در فلادلفیا به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شد.
Thanks to you. First time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee for president.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا هم امروز در این گرد همایی سخنرانی کرد. جو بایدن گفت که در شرایط فعلی دونالد ترامپ نباید رئیس جمهور آمریکا شود. ما در یک جهان پیچیده و نامطمئن زندگی می کنیم. تهدیدها بسیار بزرگ است. در این روزگار بسیار نامطمئن، دونالد ترامپ نباید به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود. تیم کین معاون هیلری کلینتون، مایکل بلومبرگ شاروال نیویورک و لیون پانتا وزیر دفاع پیشین و رئیس سابق CIA در این گردهمایی نیز سخنرانی کردند و حمایتشان را از خانم کلینتون ابراز کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر برگزار شود. در این انتخابات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات به رقابت خواهند پرداخت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و در ترکیه موجی از بازداشت های اخیر در این کشور نگرانی هایی را به سطح بین المللی ایجاد کرده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد به این خاطر ابراز تشویش و نگرانی کرده. بیشتر در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
سرمنشی ملل متحد بان کیمون روز چهارشنبه در مورد موج بازداشت‌ها در ترکیه در رابطه با کودتای نافرجام در این کشور نگرانی عمیق ابراز کرد. بان کیمون در صحبت تلفنی با وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو اظهار داشت برای تعیین موقف قانونی و حقوقی بازداشت شدگان باید در محاکم اسناد موثق و قابل اعتبار ارائه شوند. بیش از 15,000 نفر از جمله افسران نظامی در موج پاکسازی بعد از کودتای نافرجام دستگیر شدند که 8,000 نفر آنها در توقیف به سر می‌برند. روز چهارشنبه مقامات ترکیه فرمان بازداشت 10 ژورنالیست از جمله 47 کارمند روزنامه زمان را که یکی از پرتیراژ‌ترین روزنامه‌های ترکیه می‌باشد صادر کردند. در صحبت تلفنی بان کی‌مون در مورد خبرهای نگران کننده در رابطه با رفتار نامناسب و پامال کردن حقوق بعضی از کسانی که هنوز در توقیف به سر می‌برند سخن گفت. سخنگوی سرمنشی ملل متحد فرهان حق اظهار داشت آقای بان کی‌مون همچنان در مورد شرایط بازداشت‌ها صحبت کرده است. سرمنشی ملل متحد افسود در حالی که وضعیت فوق‌العاده را که در ترکیه حکم فرما شده است درک می‌کند، ولی او انتظار دارد که ترکیه به حقوق اساسی و تعهدات بین المللی خود پابند باقی بماند. بان کی‌مون در صحبت‌های خود همیشه در مورد ضرورت احترام به حقوق آزادی بیان، جمامت و برگزاری محاکم منصفانه در ترکیه تاکید کرده است. صدر اعظم ترکیه بن‌علی یلدرم هشدار داد که سرکوب کردن بعد از تلاش کودتا هنوز پایان نیافته است. سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفت بان کی‌مون بر حکومت و مردم ترکیه اعتماد دارد که این لحظه بی‌اعتمادی را به لحظه وحدت و حفظ دموکراسی در ترکیه تبدیل خواهند کرد. حکومت ترکیه دیروز دستور برکناری 149 جنرال دیگر و مسدود شدن ده‌ها رسانه خبری را در این کشور صادر کرد. علاوه بر آن 1099 افسر و 436 افسر پایین رتبه نیز فرمان برطرفی خود را به دست آوردند.
سید سمیع عباس گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را همه روزه روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 پس از 7 شام به وقت افغانستان شنیده می توانید. رسیدیم به پایان پخش خبرها، صحبتها و گزارشهای این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
ایچه من خانه اینجا باشنم، ملادو پستنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل آجیوالک، باشنده ولایت میدان وردک که میگه شکار یک توطئه شده و به اتهام انتقال مواد مخدر بازداشت گردیده است. آجیوالک که حالا در زندان پلچرخی به سر میبرد، مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف در میان گذاشته و خواهان رسیدگی به مشکلش گردید. بیا در این مورد به سخنان حاجی والک گوش بدهیم که قضیه چگونه صورت گرفته.
مشکل من یک جا در مدام ترکیه خب. یک شرکت کنورسی نوجه درست خوندم، متلانامه دارم، نموجه کارش خلاص کردیم، سپارت افغانستان و موجه در جریان است، کارش خلاص کردیم که پروژه ما بیاریم اینجا سر این ماشین ها ما کار کنیم. برق پایه را تولید میکردیم، کاشی، خشت، بلوک، بلول از 20 سانتی شروع تا 4 متر. 480 کاریگر کار داشتم، کارش کلگی خلاص کردیم، جواز گرفتیم، تشمت لام جدیدی، سبقت لام جدیدی به جریان است، به او رفتیم، زمانتیم دایستا و نوش $2 میلیون. باز آمدیم اینجا کار ملکی شروع کردیم، منتظری سمینار بودم. یک آقای ما سرم را جوری کرده اینمو به موترش پدر بود. این موتر به ما داده، موتر مرا ای گرفته، مرا نفر استاد شد، مرا گرفته. شش ماه ما ندارک بودم، در قصابه بودم که نه تلفن بود، نه دیگه، نه دیگه، نه صدای ما کس میشنوید. من خیمه اصلی نفر در دست داریم که این موتر از اینی نفر است، اینی مال از اینی است، ما هیچ خبر نداریم، اینی تلفن ما از اینه پرستان که هر جای پرستان میکنی، اسناد ما است، اینه ما اسناد ما در مخیمه نرفتم، خلق اسناد برش حاضر کردم، این در مخیمه نرفتم. باز ما را 10 سال که داده او را 18 سال که داده کار ما اوی جمانده به سرنوش یک جادر دارمونه و به سوا در کس پیش پیسه میگیره کار ما پیش نمیره. سوال ما چی رکم کنم؟
حالا خودت چی ثبوت داری که مثلا خودت این موتر از توی نبوده؟ کاکای سر را جوری که
دلیلت چی؟ اینی ثبوت ما اینی است که ما پرستان میتانه بکنم. از اول دنمو ترکیه پرسان کنه که اینی چی کاره است، چی کار میکنه، چی کار روان کردم. باز بره از آیسا پرسان کنه که چی کاره است. باز از دولایت پرسان کنه، از دولسوالی پرسان کنه، از 4 تا مردم 40 تا رسطفه ده برش میاد.
چقدر مقدار بادر مواد مخدر چقدر بوده که خودتا گرفته بود؟
4 کیلو.
4 کیلو بود. از کدام مسیر میامدی که گرفته تا؟
مادم و مسیر می آمدم که از چیز می آمدم از خانه خواهیم در که چیز بود دوان دیگی می رفتیم به اونو رو طرف وردک بینمو پول کمپانی نمو جاتر شده اینمو جمعه گرفته.
حال چقدر وقت می شه که در بندی در زندان هستی خواهیم؟
هش ما می شه شش مورد قصابه بودم اینجا دو ما می شه ایجا مرا وردم.
حالا کاکایت در کجاست؟ کاکایت که
کاکایت اموجه هست در بلاک دو هست مکمی سهش خلاص نشدن او رم در دست دادم نفر اصلی گفتم اینی هست.
خب حالا اردوی تان سرتان قید برامده از خود چند سال است؟ از او چند سال است؟
از او 18 سال از ما دست هست.
حالا خودت خواست چی است که باید چی شده قسمت خودت؟
خواست ما ای است. اول به تو میگم به این مردم میگم ایچ ما ای کار کردیم سر ما ثبوت دارم بر ما بیاره که اینی ثبوت پس اینی کار تو بودی تو کردیم 780 دانه برنامه از که بیار دارم از نجیب غرمندی که ما بارگیری کردیم اینی که خیانت که بود بست مرقت کنم.
ما مشکل حاجی والک را با خالد ماهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر در میان گذاشتیم. وای در مورد مشکل حاجی والک چون این وضاحت داد؟
از اول ماده 42 قانون مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر هر فرد یا شخصی که به اتهام قاچاق حداقل گرم الا 10 گرم هروئین، مورفین، کوکائین و یا موادی که آوی ترکیب از این باشه توسط پلیس بازداشت میشه مطابق به قانون مبارزه علیه مواد مخدر مسکرات اگر زیادتر مشخص تر صحبت کنیم مطابق بند اول ماده 42 قانون مبارزه علیه مستقرات مواد مخدر اینا به حبس از 6 ماه الی 1 سال محکوم به مجازات میشن. به این ترتیب اگر این مواد از 10 گرم الی 100 گرم باشن مطابق بند دوم ماده 42 قانون مبارزه علیه مستقرات مواد مخدر از 1 سال الی 3 سال برشان قید پیش بینی شدن و هرگاه اگر مقدار مواد از 100 گرم الی 500 گرم میباشه از 3 سال الی 5 سال برشان قید پیش بینی شدن و هرگاه اگر مقدار مواد بیش از 500 گرم می باشن برای زینا قید بیش از 5 سال الا 10 سال پیش بینی شدن و اگر مقدار مواد از 1 کیلو بیشتر می باشن قید 10 سال برشان پیش بینی شدن و در مقابل هر 500 گرم 1 سال قید برشان اضافه میشه. یعنی گیریم که اگر فرد به اتهام قاچاق 2 کیلوگرم هروئین بازداشت توسط پلیس بازداشت میشه و بعد از تحقیقات ثابت میشه که آدم واقعا 2 کیلوگرم هروئین مورفین یا کوین یا اوی از این قاچاق کردن سرشان ثابت میشه جریان تحقیق بر از اینا قانون حبس الی 12 سال پیش بینی کردن.
اما حاجی والک میگه که این شکار یک توطئه شده و خود از این مسئله کدام دسته نداره و میخواد که به اثر بیگناهی که داره در قسمتش رسیدگی صورت بگیره. گفتنی شما برای آقای والک چی است؟
قسمت صحبت های قبلا هم ما داشتیم با شما فکر میکنم این برادر بیش از یا حدود 4 کیلوگرم هروئین اینا قاچاق کردن و توسط پلیس موظفین پلیس بازداشت شده و مطابق ماده 17 و 18 قانون مبارزه علیه مستکات مواد مخدر رسیدگی و این جرایم صلاحیت مرکز عدلی و قضایی است که او را در اینجا بدون شک آوردن و دوسیشون بررسی شدن و ما باور دارم که اینا در یک آزادی تمام در حضور داشت وکیل مدافعشان بر از اینا ماده 64 قانون مبارزه علیه مستکات مواد مخدر پیشنهاد شده که شما اگر در صورتی که عامل اصلی که شما را به حساب به عمل ارتکاب از جرم واداشت اگر معرفی کنین قید شما کم میشه و اینا در اصل با این مقدار مواد گیر نمودن باید اینا هم 18 سال قیدشان میبرامد و محکوم میشدن و به دلیل که اینا هم گودی کردن اصل مالک اصلی را در گیر دادن اصل به حوال محاکم محترم با در نظر داشت ماده 64 فکر میکنم در قسمت دینا تسلیم گرفته که عبس زیاره حدود 10 سال قطعی ساختن و باور من است که انشاءالله خودشان هم به یه صحبت های مورد تصدیق خود ماندن که جریان تحقیق از اینا و محاکم از یا محکمه از یا هر دو محکمه که در مرکز عدلی و قضایی ابتدایی و استیناف است در حضور داشت وکیل مدافع در فضای کامل عادلانه برگزار شده و در قسمت از یا اصدار حکم صورت گرفته. خب یک امر طبیعی است که هیچ وقت یک کس نمیخواد که سلب آزادی شود با وجود از اینکه نظم اجتماع را برهم میزنه و یا کار خطرناکتر است تروریست ها میکنن که مردم به مرگ پر از شکنجه تا پردگاه نیستی مول میکنن اما بازم از نتایج اعمالشان که قانون دخشنشان پیش بینی کرده راضی نیستن. خو یک امر طبیعی است اما در قسمتشان اصدار حکم که صورت گرفت در پرتو روشنایی قانون نافذه کشور به ویژه قانون برازالی مستقات مواد مخدر اصدار حکم صورت گرفته.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل حاجی ولک برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز می توانید بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با ما تماس گرفته و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس ما 0729 829 013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من قسیم سلیمان هستم و در برنامه حق چیست این هفته با انجینر محمود بلیغ وزیر فایدامی افغانستان مصاحبه را پیرامون کارکردهای این وزارت انجام دادم.
بسیار تشکر میکنم وزیر صاحب که بر ما فرصت دادین. شما من حیث وزیر فایدامی افغانستان، چه دستاوردهای مهمه در مجریان وجود داشته؟ واقعا چه کارهای مهم صورت گرفته که شما میتونین یاد کنین برای شنونده های رادیو آزادی بروانی؟
خب پلان ها را ما میتونیم به صورت پلان های کوتاه مدت و وسط مدت و بلند مدت تقسیم کنیم. قطعا شاید در پلان های کوتاه مدت ما به مرحله رسیدیم که میتونیم بگیم که ما به نتیجه رسیدیم، و در پلان های میان مدت و بلند مدت ما قطعا اونا برنامه ها جریان دارند. اما تا با عنوان نقاط اساسی که خدمت شما عرض بکنم که اگر ما اینا با عنوان دستاورد که نامش رو ببانیم، موضوع اول موضوع احیای مجدد قوای کار هست که نظر به هدایت رئیس جمهور بود. قوای کار ما در 8 زون و در 34 ولایت انشاءالله به زودی راه اندازی خواهد کردیم و با همون قسمی پیشتر از کردن، هم در قسمت حفظ مراقبت سرکای خود از قوا ما استفاده خواهد کردیم و هم در قسمت اعمال سرکا.
بله، یعنی امی قوای کار را که شما یاد کردین قبلا وجود نداشته و یا اگر وجود داشته مشکلات داشته یا چگونه؟
طول 14 سال گذشته ما ایران نداشتیم، از نو ما ایران در واقع تاسیس میکنیم و میسازیم که میخواییم برگردیم به حالت سابقه که بعضی از کارهای که سکتور خصوصی از تمام‌اندیشی نیست یا مشکلات داره یا بعضی نقاط مشکلات امنیتی داریم، ما سر کار بسازیم. و بخصوص در قسمت حفظ و مراقبت که سکتور خصوصی هیچ نقشی نداره، ما بیتن وزارت فایدامه خودش رسن و مستقیم وارد شد و حالت فعلی که ما متاسفانه در قسمت حفظ مراقبت سرکهای خود داریم و مشکلاتی که در قسمت داریم، ما بتونیم حالت از بین ببریم. یک خبر بسیار خوش و نوید خوش هست برای کشور. موضوع دیگه که خدمت شما عرض میکنه به عنوان دستاورد میتونیم نام بگیریم که متاسفانه روزی که من به وزارت آمدم یک تعداد زیادی پروژه ها داره مشکلات متعدد بودن، مشکلات حقوقی داشتیم، مشکل توقف کار داشتیم، مشکل امنیتی داشتیم و مشکلات متعدد دیگر. با خوشبینی من میتونم خدمت عرض کنم که یک بخش عمده از اون مشکلاتی که در این پروژه ها ما درگیر بودیم ما یا حل شده یا در حال در جریان است که ما انشاءالله این رو بتونیم به زودی حل بکنیم.
اگر به شکل مشخص بگوین که مثلا کدام پروژه ها بود؟
دقیقاً
خدمت مهمی که
دقیقاً
کشور
از پروژه های مهمی که پروژه کاملا متوقف بود و و و با جنجال چندین ساله داشتیم که ما نتونسته بودیم اون رو حل بکنیم، سرک حلقوی قیصار لامان هست که از ولایت بادغیس شروع میشه، ما میره تا سمت شمال افغانستان در ولایت فاریاب. این پروژه کاملا متوقف بود، قراردادی قبلی پروژه را قرارداد فسخ کرده بود و از کشور گریخته بود. 3 سال بود که پروژه متوقف بود و هیچ عملیاتی و عملی از طرف وزارت و حکومت وقت این پروژه در نظر گرفته نشد. خوشبختانه با تلاش هایی که در این مدت که همکارای ما در وزارت فایدامه کردن و با ارتباطات نزدیکی که ما با دونر پروژه با بانک انکشاف آسیایی گرفتیم و هیئتی که در این قسمت از طرف کابینه افغانستان موظف شده بود که پروژه را تعقیب بکنه، امروز ما با یک مرحله رسیدیم که خبر خوش میتونیم به شما و به بینندگان شما اطلاع بدیم که پروژه کارهای شروعش آغاز یافته، اسنادش هم روش کار میکنه و یک نوید بسیار خوش هم برای شما و هم برای مردم افغانستان و برابر وزارت فایدامه و حکومت افغانستان است که یک سرک بسیار بسیار حیاتی استراتژیک و شاهراهای ملی ما هست به طول بیشتر از 233 کیلومتر که انشاءالله ما سر از فصل بهار و با گرم شدن هوا قسمت اول و دومش کار اعمارش شروع خواهد کرده و قسمت های 3 و 4 و 5ش کارهای سروی و دیزاینش ان شاء الله ما آغاز خواهد کردیم.
اگر باز هم برگردیم به مسئله یا پروژه سرک قیصر لامان که یکی از پروژه بود که مشکلات خود داشت و چندین بار ادعا شد که شرکتی که مسئولیت ساختی سرک به عهده داشت حدودا 100 میلیون یا مقدار پول را با خود برده بود. واقعا این مشکلات تا چی حد شما تایید میکنین؟ موضوع اصلی چی بود که علت توقف کارامی سرک چی بود؟
خب شاید به جزئیات شاید ضرورت نباشه. قرارداد پروژه در سال 2011 امضا شده بود بین وزارت فایدامه و کمپانی مشترک ترکی و آمریکایی و نظر به قرارداد امو زمان 106 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت به کمپانی پرداخت شده بود. متا در مقابل اون پیش پرداخت ما یه چیزی پرداخت شده یه نظر به قرارداد بوده. در مقابل اون پیش پرداخت معادل اون مبلغ باز بانگارانتی هم پیش وزارت فایدامه موجود هست. در واقع بانگارانتی الان پیش ما موجود هست. خب مشکلات زیاده بساحه بوده، مشکلات هم در داخل وزارت بوده، هم مشکلات عمده خود قراردادی داشته، مشکلات امنیتی که ما بساحه داشتیم. نظر به اون مشکلات کمپانی یعنی خود شرکت قراردادی یک طرفه قرارداد فسخ کردن و کشور ترک کردن و از امو زمان تا حالا مسئله دعوای حقوقی ما با اون کمپانی جریان داره. خب دعوار خود کمپانی شروع کردن، اونا ادعای خسارت کردن و یک ادعای بسیار کلانی هم کردن که در طول دو سه سال گذشته این موضوع از طرف حکومت افغانستان تعقیب شد، ولی خب متاسفانه او طوری که باید و شاید تعقیب می‌شده نبوده. در واقع
یعنی واقعا مشکلات که به سطح وزارت وجود داشته یا مانعی که بر سر راه می پروژه وجود داشته چی بوده؟
خب من پیشتر به صورت کلی عرض کردم مشکلات خب زیاد بوده، یعنی مشکلات که خود قراردادی هم مشکلات فراوان داشته، او تعهداتی که اونا باید قرارداد می‌داشتن عمل نکرده بودن. شاید بیشتر از حدود یک سال بیشتر اینا کار کردن ولی خب پیشرفت پروژه او طوری که باید بود اینا نتونستن. ماشینالاتی که باید به ساحه می آوردن، امکاناتی که باید چیز تجهیز میکردن، مسیری که باید کار میکردن اینا نکردن، مشکلات اونا هم داشتن. بعضی مشکلات در مسائل امنیتی هم ما داشتیم، امنیت ساحه مشکلات داشتن. یک نوع هماهنگی بین وزارت فایدامه و وزارت محترم داخله به خصوص معاونت محافظت عامه در قسمت تأمین امنیت در این قسمت بوده که متاسفانه وجود داشته، حقایقی که ما به صورت کلی خدمت شما عرض میکنم. و خب بعضی نابسامانی هایی که در درون خود وزارت هم بوده در واقع و یکی جریان تصمیم گیری دقیق نبوده، به وقت نبوده و معطلی های بسیار زیادی که در واقع صورت گرفته در اون زمان. از جمله ما یک مورد برای شما اشاره میکنم که در یک مورد کمپانی قراردادی در اون زمان یک مبلغ حدود 9 میلیون دلار اونا به یک دلیل ادعا کرده بودند که گفته بودند ما مشکل داشتیم، یک ادعای خسارت کرده بودند که و این موضوع وقتی که به بورد حل منازعه‌ای که بر اساس قرارداد بین حکومت افغانستان و قراردادی بوده به او ارجاع که میشه، این بورد فیصله میکنه که حکومت افغانستان باید 9 میلیون دلار به او کمپانی باید بده. ولی متاسفانه او زمان ریاست وزارت فایدامه او وقت حکومت افغانستان این قبول نمیکنه، سرباز میزنه در واقع و به همین دلایل و دلایل دیگه که قراردادی خب دعوای خود فعلا مطرح داره اونا قرارداد یک طرفه فسخ میکنن.
یعنی مقدار فسخ پول را که با خود میبرن اضافه 100 میلیون دلار واقعا مقدار یا معادل از او کار هم صورت گرفته و یا
نه
مشکلات دیگه
است؟ مقدار کاری که در ساحه به صورت واقعی صورت گرفته و به مطابق پیشرفت کار به قراردادی داده شده حدود 54 میلیون دلار است که 54 میلیون دلار به اونا پرداخت شده. در واقع متو مابقی که کمپانی امروز ادعا میکنه ادعای خسارتی که اونا میکنند که میگه به دلیل مشکلاتی که در صاحب بوده اونا متضرر شدن. در واقع با تلاش ما همیست که فعلا ما و ادعای فعلا ادعای بسیار بالایی میکنن. اونا اون زمان 9 میلیون دلار ادعا داشتن، خب الان ادعای اینا بالای 100 میلیون دلار است، ادعا میکنن که ما دچار خسارت شدیم و تلاش ما هم ایسته که او اداره پایین بیاره. و خب این مسئله بسیار پیچیده حقوقی است مطابق قوانین بین المللی و در محاکم بین المللی باید تعقیب شود. موضوع به ساده نیست، خب یک موضوع بسیار پیچیده و کلان است که علما از طریق وکلای بین المللی که داریم و موضوع را با کمپانی تعقیب میکنه.
یک مسئله را که هماره شکایت وجود دارد در بخش مسئله حفظ و مراقبت سرک هاست، خصوصا شکایت جدی در بخش سرک کابل قندار وجود دارد که به مرور زمان مشکلات زیاد پیدا کرده ولی ترمیم نشده یا مراقبت صورت نگرفته به شکل درست. واقعا این موضوع چقدر وزارت فایده مند جدی گرفته و چی تصامیمی دارد در خصوص؟
موضوع خب دقیق است. متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرک ها ما مشکلات بسیار کلانی داریم. اول باید برگردیم که دلایلی که سرک های متخریب میشه چی است. اول باید دلایل شناسایی بکنیم، با توجه به شناسایی دلایل باید بتونیم که مراقبت‌های عملی که ما میتونیم جلوی تخریب سرک ها را بگیریم باید در پیش بگیریم. در مسیری که شما اشاره کردید، مسیر کابل قندهار، یکی از عمدترین دلایل تخریب سرک ها پلایی که دو مسیر است، پلچک هایی که دو مسیر است، مسئله تخریبات ناشی از جنگ و انفجارات است. متاسفانه در مسیر کابل قندهار بیشتر از فکر کنم دو پل بسیار کلانی که ما دارو داشتیم متاسفانه در سر انفجارات تخریب شده، بیشتر از 100 پلچک تخریب شده که در این 100 پلچک هست راپوری که برای ما دادن ما 75 پلچک ترمیم کردیم ولی متاسفانه از 75 پلچک بازم گفته یک تعداد فیصدی زیادش دوباره به اثر انفجارات و ماین‌گذاری ها اینا تخریب شده. این دلیل اولش بوده. دلیل دوم مسئله عبوربروی وسایط با تناژ بلند هست. متاسفانه در این قسمت کنترل های دقیق نبوده و نیست و مو حس تعهد و وطن دوستی و تعلقی که ما و تمام مردم ما با وطن داشته باشه متاسفانه ما با تمام شرمندگی باید عرض کنم که تاسفانه موجود نیست. وسایتی که مجاز هستن فرض مثال 25 تن بار ببرن 50 تن بار میکنن 60 تن بار میکنن، خب عملا اون سبب تخریب سرک ها میشه. و دلیل سوم هم که همون چیزی که شما کردید، عدم توجه دقیق خود حکومت افغانستان به پروسه ترمیم و حفظ مراقبت سرک ها. حتی اگر دو مشکل اول هم نمی بود، سرک یک ساخت بشر هست، مثل تمام ساختهای ساخت بشر بعد از یک مدتی که اگر نگهداری نشه مراقبت نشه از بین میره، تخریب میشه و یک چیز طبیعی است در واقع که در این قسمت هم توجه لازم نبوده. فعلا چالش اساسی که ما در این قسمت مواجه هستیم کمبود منابع مالی و کمبود بودجه در این قسمت است. در سالهای گذشته سالانه وزارت محترم مالیه مبلغ 1 میلیارد افغانی را بابت حفظ مراقبت سرکات در کل ولایت برای ما میداد که اگه حساب بکنیم به هر ولایت شاید حدود 500 هزار دلار اختصاص پیدا میکنه که با اون مبلغ و با توجه به حجم عظیم و شبکه عظیمی که سرکایی که در طول 14 سال گذشته ساخته شده او به هیچ وجه تکافوی این مراقبت سرکار نمی کنه.
سرزا تشکر میکنم به انجینیر محمود بلیغ وزیر فایده افغانستان. سرزا تشکر
از شما.